بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 91، تاریخ 5/3/1393.
سلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن الى قیام یوم الدین. مسئله 288، مرحوم سید در عروه می فرمایند که از تر الى سجود على محل نجس لا یجب اعادتها بعد التمکن من الطاهر. معنای فرمایش مرحوم سید این است که اگر کسی اضطرار پیدا کرد که بر محل نجسی سجده کند، سوال این است که اگر این اتفاق افتاد و انسان و شخص نمازگزار بر محل نجس سجده کرد ولی بعداً تمکن از طاهر پیدا کرد، مثلا ساعت 1:30 نمازی خوند در جایی که ناگزیر بود از محل سجده نجس استفاده کند، ساعت 2، 3، 4 تمکن پیدا کرد که نماز را بر محل طاهر بگذارد، سوال این است که آیا این نمازی را که استرارن با این شرایط بر محل نجس سجده کرده نیاز به اعاده دارد یا نیاز به اعاده ندارد؟ این کل فرمایش مرحوم سیده. نظر مبارک مرحوم سید این است که لا یجب علیه اعاده، اعاده بر او واجب نیست. توضیح و تفصیلی که ما باید عرض بکنیم و در مقام بیان دلیل براییم که آیا حق با سید است یا خیر و اگر حق با سید است بر چه مبنا، اولا این نکته را عرض بکنم که مسئله منحصر به این موردی که ما عرض کردیم نیست. گاهی این چنین است که انسان اضطرار پیدا می‌کند بر محل نجس نماز بگذارد، این همون چیزی است که مرحوم سید در اینجا در خود مسئله مطرح کردند، ولی گاهی انسان اضطرار پیدا می‌کند بر موضعی سجده کند که لا یصح السجود علیه، الزاما نجاست نیست، لا یصح السجود علیه، چون سجده بر چیزهای خاصی جایزه، بر غیر اون طبق مبنای شیعه جایز نیست، یا بر جایی سجده کند که بالاتر از موضع قدم اوست، یعنی اون جایی که ایستاده محل سجده بالاتر از اون قرار میگیرد، در تراز قدم نیست، یا در تراز قدمه اون چرا که گذاشته از 4 انگشت بیشتره، که دیگه مسئله شو برای مردم گفته اید. سوال این هست که اگر این گونه موارد پیش آمد، محل نجس بود یا ارتفاع داشت نسبت به محل قدم یا از 4 انگشت بالاتر بود و امثال ذلک، سوال این است که آیا در اینجا اعاده لازم هست یا اعاده لازم نیست؟ در اینجا سوال این است که اساسا مسئله اعتبار طهارت، حالا در همون چیزی که مرحوم سید مطرح کرده، اساسا مسئله اعتبار طهارت بر چه اساس است؟ دلیلی قائم شده که طهارت در موضع سجده لازم هست یا دلیل قائم نشده؟ در اینجا گفته شده که اجماع داریم مبنی بر این که لازم است محل سجده طاهر باشد، و چون اجماع دلیل لبی است نه دلیل لفظی، متیقن از اجماع مربوط به جایی است که مکلف تمکن از سجده بر محل طاهر در حال صلات داشته باشد. به تعبیر روشن‌تر، اجماعی که آمده قائم شده بر اشتراط طهارت نسبت به محل سجده، این اجماع چون دلیل لبی است به قدر متیقن اون باید اکتفا کرد، و قدر متیقن اون در جایی است که انسان تمکن از سجده بر موضع طاهر داشته باشد. معنای اجماع این نیست که سواء آن کان مختارن او مسترن طهارت معتبره. ما باید به قدر متیقن اکتفا کنیم، و چون فرض این است که در ما نحن فی طرف تمکن از سجده بر موضع طاهر ندارد، پس اون چه که دلالت دارد بر اشتراط طهارت شامل صورت استراره این شد. درست اجماع داریم که میگوید محل باید طاهر باشد، ولی این اجماع دلیل لبی است، به قدر متیقن باید اکتفا کرد. قدر متیقن در حالت اختیار است، و اینجا که اصرار دارد اجماع شامل اینجا نمیشه. از چه بد محضر شما به این که بنابراین ما به قدر متیقن اکتفا میکنیم، معناش این است که اگر کسی در حالت اصرار بر جایی که محلی که نجس است سجده کرد، ولو دلیل اجماع ما میگفت باید بر محل طاهر باشد، ولی اون دلیل شامل اینجا نمی شود. در نتیجه چنین کسی ولو در موضع نجس سجده کرده باشد، نماز او یک کلمه ایرادی پیدا می کند یا نمی کند؟ از این حرفی که ما زدیم می کند شد یا نمی کند؟ پیدا نمی کند. صلات او، نماز او مشکل پیدا نمی کند. یعنی درسته که طهارت شرط بود، ولی بله دلیل ما اجماع بود. پس شاید که ما عرض میکنیم این مطلب تا اینجا معناش این هست که اگر کسی مسترن سجده کرد بر محل نجس، با فرض این که دلیل ما اجماع باشد، لطمه ای به نماز او وارد نمی شود. منتها این ادعا دو شرط دارد. شرط اول این است که دلیل ما منحصر به اجماع باشد. اگه دلیل منحصر به اجماع شد، شما با این سازوکار می توانید مورد اصرار را از محل اشتراط طهارت خارج کنید. دلیل منحصراً اجماع باشد. شرط دوم اینه که در معقد اجماع، یعنی اگر فرضاً دلیل ما منحصر به اجماع شد، در معقد اجماع اطلاقی وجود نداشته باشه. که اگر در معقد اجماع و اون جایی که اجماع بر اونجا منعقد شده اطلاقی وجود داشته باشد، معنای اطلاق یعنی چی؟ یعنی هم حالت اختیار را شامل بشود، بفرمایید، و هم حالت استراحت. اونجا دیگه شما نمیتوانید تمسک کنید و در نتیجه حکم به صحت صلات کنید. کجا نمیتونید؟ یک، غیر از اجماع دلیل دیگری وجود داشته باشد و دلیل منحصر به دلیل لبی نباشد. دو، اگر دلیل دیگری هم نیست، این اجماع و معقد اجماع اطلاق نداشته باشد، که اگر معقد اجماع اطلاق داشت، باز شما نمیتوانید بفرمایید که این جایی که انسان استرارن آمده نماز خونده، نمازش مشکل نداره. اطلاق به این معناست که فقهایی که اجماع کردن اون معقد اجماعشون اشاره به هر دو نکته داشته باشن، اجماع لو خلیه و تبع دلیل لبیست، و اگر احیانا مجمعین روی صورت اختیار و اصرار اجماع پیدا کرده باشن، دیگه اینجا اجماع را ما نمیتونیم منصره به دلیل لبی قرار بدیم. یعنی تصریح کردن که اجماع ما راجع به این دو چارست. اگر تصریح نکرده باشن ما باشیم لو خلیه و تبع اجماع به قدر متیقن اکتفا میکنیم، ولی اگر اجماع منعقد شده باشد روی بفرمایید اطلاق، دیگه اونجا نمیشود اجماع را به عنوان دلیل لبی حساب کرد و بگیم منحصر است به صورت اختیار. اما راجع به مسئله اول، آیا دلیل ما منحصر به اجماع هست یا نیست؟ میگیم دلیل منحصر به اجماع نیست. چون دلیل منحصر به اجماع نیست و روایت داریم در این زمینه، بنابراین اخذ به قدر متیقن درست نیست. اخذ به قدر متیقن درست نیست. دلیل چه هست؟ صحیحه حسن بن محبوب. قبلا هم به تناسلی ما این روایت را خونده بودیم، حالا اونجا یه استفاده شد از این روایت، اینجا استفاده دیگری. قال، یعنی حسن ابن محبوب، سألت ابا الحسن علیه السلام، از وجود مقدس معصوم، امام کاظم است، ان الجس، جس یعنی چه آقا؟ گچ، یوقد علیه بالعذره، این گچ ها موقعی که میخوان پخته بشود، دیدید دیگه گچ را که تو کوه میارن، این گچ که توی عدزاده قابل استفاده الان نیست، باید گچ را چکار کنن؟ بپزن. پخته که شد از حالت سنگ بودن بیرون آمد، بعد خردش میکنن، نرمش میکنن و عرض شود خدمتون این که و بعدم آب میریزن روش، بعدم دیوار رو سفید میکنن و هر جا میخوان. یوقد علیه بالعذره، یعنی عذره روی اون ریختی می شود و در نتیجه آتشی که روی اون قرار می گیرد توسط عذره قرار می گیرد، یعنی هیزمش می شود عذره. و عظام الموتا، استخوان‌های مرده ها، اونا هم می ریزن که هیزم درست بشه برای آتش گرفتن، علو بگیرد. ثم یجسس به المسجد، بعد مسجد را با این گچکاری میکنن. با چه گچی؟ گچی که به وسیله عذره پخته شده، به وسیله عظام و استخوان مرده ها پخته شده، حالا که پخته شده میخوان گچ درست کنند و عرض شود خدمتون مسجد یعنی محل سجده، عرض شود خدمتون این که اونجا گچکاری بشود. ایوس جدو علی، آیا بر اونجایی که با این گچ آمدن هر شود خدمتون این که سفید کاری کردن، می شود سجده در اونجا کرد، اونجا را محل و موضع سجده قرار داد؟ و کتب الیه به خطه، وجود مقدس معصوم با دست خط مبارک خودش نوشت که بله، این الماء و النار قد طهرا، نگران نباش، آتش و آب اینجا را بفرمایید پاک کرد. آدرس رو یادداشت کنید. من میخوام سوال بکنم که از این روایت چطوری دوستان میتونن استفاده کنن که غیر از اجماع ما دلیل دیگری بر این که موضع سجده باید طاهر باشد استفاده میکنیم. آدرس رو دقت کنید، وسائل جلد 2 کتاب طهارت باب 81 از ابواب نجاسات حدیث 1. از کجای این روایت ایو الفضلاء المعاصرین استفاده می کنید که علاوه بر فرضاً اجماع به عنوان دلیل لبی بر اینکه موضع سجده باید پاک باشد، از کجای این روایت استفاده می شود که موضع سجده باید پاک باشد؟ توضیح بدید سید بزرگوار. شما تلگرافی صحبت کنید، ما نمی‌فهمیم. این اجازه این سید حرفش رو تمام بکنه ناکام نماند. بفرم چه آقا جون؟ احسن. خب حالا مفهوم که مفهوم اصطلاحی مورد نظرت نیست انشاءالله دیگه، بله؟ چون شرط است، لقب است، وصف است، چه هست اینجا؟ بله خب اجمالا سید درست فرمود، ولی شما بفرمایید منطقه میگی مفهوم خیلی نه. بفرمایید شما. خب حالا چی خواهی نتیجه بگیری؟ خب این که فارسیه معنی دیگه چی؟ بله آقا هم میدونه چی میخواد بگه ولی نمیتونه بیان کنه. حق مطلب این است که گویا هم در نزد امام و هم در نزد راوی یه امر ارتکازی بوده که محل سجده باید پاک باشه، ولذا امام با این که ان الماء و النار قد طهرا دغدغه سائل را برطرف میکند. تو نگران نباش که اینجا چون اثر آمده، میخوام حرف شما رو هم کمی تایید کنم، شما هم درست فرمودید، نگران نباش چون اثر و عظام موتا آمده ده اینجا را مثلا نجس کرده پس نمیشود اینجا را سجده کرد. نه، ان الماء و النار قد طهرا، بنابراین معلوم می شود که موضع سجده باید پاک باشد و این سائل دغدغه نجاست اینجا را دارد. امام این دغدغه را برطرف می کند، می فرماید ان الماء و النار قد طهرا، یعنی اینجا پاکه، اون شرط پاکی که لازم بوده الان حاصل شده است به وسیله آب و وسیله نار. پس ما از این روایت درست آقا دیگه، پس به وسیله این روایت علاوه بر اجماع ما پی میبریم که موضع باید چه باشد آقا؟ پاک باشد، موضع سجده باید پاک باشد. خب حالا که دلیل ما علاوه بر اجماع عرض شود محضر مبارک شما، روایت هم داشتیم و داریم که مسئله عرض شود خدمتون می که این چنین است و موضع سجده باید پاک باشد و منحصر به اجماع نیست، دیگه شما حق ندارید. چه حق ندارید؟ احسن، شما حق ندارید به اجماع اکتفا کنید و بگویید اجماع دلیل لبی است و قدر متیقن اون مربوط به جایی است که انسان تمکن از تحصیل طهارت داشته باشد، چون دلیل لفظی است. روایت قدر متیقن در اینجا معنا ندارد، هم صورت اختیار و هم صورت اصرار را هر دو شامل میشه. حالا دیگه ببینید چه نشه. عرض شود خدمت شما به این که این راجع به این مسئله، اما مسئله اطلاق معقد اجماع در رابطه با طهارت محل مسجد، این هم ما میگیم که نسبت به اجماع هم اطلاق و ازش استفاده میکنیم، یعنی وزان این اجماع وزان اعتبار اشتراط طهارت در صوب و بدن است. چطور در صوب و بدن اطلاق دارد، این اجماع هم معقد اجماع دلالت بر اطلاق میکنه، یعنی تفاوتی بین صوب و بدن و بین محل سجده در اینجا نیست که یک تفاوتی بین این دو تا قائل بشویم. پس همونطور که اشتراط طهارت در صوب و بدن اطلاق دارد، اشتراط طهارت در محل سجده هم بفرمایید اطلاق دارد. اگر اطلاق شد و هر دو صورت را قائل شد، نتیجه این میشود سؤال خوب دقت کنید، جواب میخواید بدید، کی ما میتوانستیم به اجماع تمسک کنیم و در نتیجه بگوییم ولو محل سجده نجس است اما اشکالی ندارد و نماز صحیح است و نیاز به عاده ندارد؟ کی؟ یک، زمانی که غیر از اجماع دلیل دیگری که داشتیم. دو، زمانی که معقد اجماع بفرمیدا اطلاق که داشت، پس هم معقد اجماع اطلاق داره چون وزانش مثل وزان اشتراط طهارت در صوب بدن هست و هم غیر از اجماع دلیل دیگری ما داریم. حالا که این شکلی شد، سید فرموده لا یجب اعاده، اعاده واجب نیست. آیا با این توضیحاتی که ما دادیم اعاده واجب است یا اعاده واجب نیست؟ بله، با این دلیل اعاده واجب است، الا ان یتمسک به حدیث لا تعاد. چرا؟ حدیث لا تعاد را یکی از فضلا بخواند، لا تعاد و صلات الا. احسن، الوقت و القبلت و التهور و الرکوع و السجود. این حدیث لا تعاده، یعنی میگه نماز اعاده نمی شود جز در این پنج مورد. سوال، مورد اول وقت فعلا ربطی به بحث ما ندارد، قبله ربطی به بحث ما ندارد، اونی که ربطی به بحث ما دارد طهور است. نه سجده، سجده اینجا ما سجده را به جا آورده ایم، منتها سجده بر موضع نجس به جا آورده ایم. اینجا بحث رکوع و سجود مطرح نیست، بحث طهور مطرح. طهوری که در حدیث لا تعاد بود، طهور از حدث بود یا طهور از خبث بود؟ حدث، طهور از. اختلف العلماء فی مسئله واضحه، اینی که گفتن نماز اعاده نمی شود مگر در پنج مورد، یکیش طهوره، یعنی اگر کسی طهارت حدثی نداشته باشد باید اعاده کند، یا طهارت خبثی نداشته باشد باید اعاده کند. طهارت حدثی نه خبثی، منتها از اونجا تا اینجا خبثی به ما رسید. حدثی گفت؟ خب دوتاتون بله، ما گوشمون سنگین شده قاطعا اینطوریست. بله، پس بنابراین در طهارت حدثی است که اگر کسی نداشت باید نماز را اعاده کند. در ما نحنفی طهارت حدثی نیست، بلکه طهارتی که ما فاقدش هستیم طهارت، یعنی طهارت نجاستی است. چون طهارت نجاستی است، پس بنابراین حدیث لا تعاد میگه اینجا مشکلی ایجاد نمی کند. پس از اون جایی که شرط شده طهارت، طهارت خبثی هم شرط شده، طهارت حدثی هم شرط شده، هر دو شرط شده، منتها حدیث لا تعاد آمده طهارت خبثی را استثناء کرده، فقط گفته اونی که ضربه میزند به نماز فقدان طهارت حدثی است. اگر طهارت حدثی نداشتید به نماز ضربه میزند، اما اگر طهارت خبثی نداشتید و با این حالت نماز خوندید نیاز به اعاده نیست. پس ما هم با سید هماهنگیم، با به دلیل دیگر ما هم با سید هماهنگیم، یعنی به تعبیر روشن‌تر چون اجماع اگر ادعا بکنن مشکل پیدا کرد، دلیل دیگری کنارش قرار گرفت. اگر احیانا بحث عرشبت خدمت شما بین که معقد اجماع باز مشکل پیدا کرد، طبق اونا اگر میخواستیم عمل بکنیم باید حکم میکردیم به وجوب اعاده، ولی خوشبختانه اونی که به داد ما میرسد حدیث لا تعاد به داد ما میرسد و حدیث لا تعاد استثناء میکنند، میگه تو این پنجتا، غیر از این پنجتا در بقیه موارد نماز اعادش لازم نیست. اگر طهارت حدثی نداشتید اعاده، قبله مراعات نکردید اعاده، وقت مراعات نکردید اعاده، رکوع به جانه آوردید اعاده، سجده به جانه آوردید اعاده. من جو سجده را به جا آوردم، منتها سجده ببرمایید بر موضع نجس، اینجا طهارت خبثی را من نداشتم، بنابراین مشکلی ندارد. پس ما در موضعمون و نظرمون نظر سید است. دوباره فتوای سید را محضر علما بخونیم که فرمود از تر الى السجود على محل نجس لا یجب اعادتها بعد تمکن من الطاهر، ولو یک ساعتی دیگه تمکن از طاهر پیدا می کند. این نماز که استراراً سجدش بر محل نجسه، این نماز نیاز به اعاده ندارد. یک کلمه هم جوابش به خاطر حدیث لا تعاد. جانم بله، حالا اون یه بحث دیگه، اون را در جای خودش ثابت کرده ایم که اگر مبنای ما در باب اضطرار اضطرار مطلق اضطرار بود، بله نیاز به عاده نداریم، ولی اگر اضطرار مستوعب بود حکمشو در جلسه قبل محضر علما عرض کردیم. خب از این مسئله تمام. مسئله دوم هم بخونم و ببینیم میرسیم به توضیحش یا نه. چی؟ ما چه کار داریم داشته یا نداشته؟ ما حرف خودمونو میزنیم. عرض شود خدمت شما به این که سید بزرگوارم اگر داشته باشد، سیدم گفته لا یجب علی العاده.
الان
فرض
شما فقط دلیل یعنی
نه بزرگوار، من چه حرفی نزدم، به من چنین نسبتی ندی. اگر صحبت کردی، اصلا نگفتم سید دلیلش اینه، اصلا راجب دلیل سید من صحبت نکردم، گفتم بحث اگر هست، من نسبتی به سید ندادم که دلیل سید این است. من عرض کردم که این شکلی می شود بحث کرد که آقا علتی این که اعاده واجب نیست چیه؟ لقائل ان یقول که اجماعه، منتها اجماع هرچی میریم جلوتر با مشکل مواجه میشیم، لذا سیدم اگر این مسیر میرفت با بنبست و مشکل مواجه میشد و سیدم در عمل ناگزیر به حدیث لا تعاد تمسک کنن. همینو داریم عرض میکنیم. نه میگیم اگر جا شما، من که الان جایی ندیدم سید کجا تمسک کرده، ما اصلا ندیدیم سید عروه داره، سید جایی هم ندیدیم که سید به اجماع تمسک کرده باشد، ما که ندیدیم. ما میگیم راهی برای رسیدن این مسئله میتواند از طریق اجماع باشد، اما که سیدم به اجماع تمسک کرده یا نه، میگیم اگر کسی بخواهد برای استناد سید کلام سید به اجماع تمسک کند، به این بنبست مواجه میشوند. بنابراین ما عرض میکنیم این که جناب سید، یعنی ما میخوایم توجیه درست کنیم برای سید، این که جناب سید میفرماید لا یجب العاده، قطعا میخوایم بگیم سید به حدیث لا تعاد تمسک کرده که گفته لا یجب العاده، چون اگر به اجماع تمسک میکرد این مشکلات رو داشت. اگر باز این که اگر ما یادتون باشه
به نتیجه نمیرسید.
آفرین آفرین، گفتم بنبست. مسئله 286 یا 289 ببخشید، اذا سجد على الموضع النجس جهلا او نسيانا لا يجب عليه العاده و ان كانت احبت. سید حکم این مسئله را هم حکم مسئله سابق ملازم میکند. چطور در مسئله که الان محضر علما عرض کردیم که اگر اضطرار پیدا کرد بر موضع نجس سجده بکند نیاز به عاده ندارد، اینجا بحث اضطرار نیست، بحث جهل و بفرمایید نسیان است. اگر کسی بر موضع نجس جهلن یا نسیانن آمد سجده کرد، لا یجب علیه العاده، عاده بر چنین شخصی عرشبت خدمتون واجب نیست. یه احتیاط استحبابی کردن، چون میدونید احتیاط بعد از فتوا احتیاط استحبابی است. و این کانت احوت، اگرچه احوت استحبابن این است که نماز را عاده کنند. حالا برای طول و تفصیل این مسئله که آیا فرق بین این و بین مسئله قبل هست یا نیست، این انشاءالله در جلسه بعد مطرح میکنیم. فردا که روز مبعث نبی گرامی اسلام خاتم انبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، این مناسبت و خدمت شما بزرگواران تبریک عرض میکنیم. انشاءالله که معید و منصور باشید. روز چهارشنبه بحث تفسیری محضر مبارک علمای اعلام انشاءالله خواهیم بود. ترش اعلام کنید که فردا بیانید.